بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين سخن در بخشی از دعاهای وجود مبارک صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام بود. ابتدا باید به این پرسش پاسخ داده بشه که دعا کی مستجاب میشه؟ دعایی که پروردگار به اون فرمان داده، دستور داده و از بندگانش خواسته از دعا قطع نباشند و حتی سوره حمد در قرآن به گونه ای نظام داده که دعا درش هست، اهدنا الصراط المستقیم، این دعاست. یا در قرآن می فرماید ادعونی، دعا کنید، استجب لکم، من دعاتونو جواب میدم، پاسخ میدم، مستجاب میکنم. اینها اصل مطلبه، ولی اونی که خیلی مهمه اینه که دعای مستجاب چه دعاییه؟ آیا هر دعایی از هر کسی مستجاب میشه؟ نه، هم در قرآن مطرحه که هر دعایی از هر کسی مستجاب نمیشه و هم در روایات و احادیث اهل بیت، به ویژه روایاتی که در معتبرترین کتابها مثل کتاب شریف کافی در جلد دوم نقل شده. یه مقدمه قرآنی براتون باید عرض کنم تا اگه فرصت اجازه داد به چهار دعای فاطمه مرضیه که شب گذشته متنشو خوندم و ترجمه‌ام نشد برسم. قرآن مجید پاکی‌های مختلفی رو طرح کرده. پاکی میل به صعود داره، یعنی در ذات خود پاکی عشق به بالا رفتنه. البته این بالا رفتن، بالا رفتن مکانی نیستش، این بالا رفتن، بالا رفتن معنویه. پروردگار عالم ذاتش، صفاتش بی نهایت و کل عالم هستی هم در محضر اوست، یعنی بیرون از حضور خدا هیچی وجود نداره. در سوره مبارکه یاسین میخونیم ان کل لما جمیع لدینا محضرون، کل پیش من حاضرن، خداوند جهت نداره، در عالم بالاست، در عالم پایین، در شرق هستیه، در غرب هستیه. کسی که برای او جهت بدانه کافر شده، او جهت نداره، قدرتش، ارادش، علمش، رحمتش فراگیر به کل موجودات. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، حبیب من اگر بندگان من درباره من از تو پرسیدن، بگو من نزدیکم، من از موجودات دور نیستم. چقدر به ما نزدیکه که یکی از موجوداتیم، نحنو اقرب الیهم من حبل الورید، این حبل ورید کنایه است، من از جان شما به خودتون نزدیکترم. چطور جانت جانته و فکر میکنی نزدیکتر از جانت نیست؟ چرا هست؟ من از جان شما به شما نزدیکترم. و فی انفسکم افلا تبصرون، نشانه های من در خودتونه، نشانه علم من، رحمت من، اراده من، احسان من، کرم من، عظمت من، قدرت من. آیا بینش ندارید که درک بکنید این نشانه ها رو، که وجود شما ترکیبی از صفات منه؟ یعنی من برای ساختن شما علمم و ارادم و رحمتم و لطفم و احسانم و کرمم و خرج کردم تا شما به وجود اومدید، نمیبینید؟ این بینش رو ندارید؟ و فی انفسکم افلا تبصرون، این خیلی آیه عجیبیه، فی انفسکم، تجلی تمام صفات من در وجود خودتونه، بینش ندارید؟ خدا نکنه کسی دچار کوردلی بشه. کوردلی یعنی چشم دل از کار بیفته و آثار الهی رو در خودش و در جهان نبینه. اونی که کور به دنیا میاد و ممکنه یه مؤمن درجه یکی بشه، مثل ام مکتوم زمان پیغمبر که یه آدم درجه یکی بود ولی کور بود، مثل ابراهیم مکفوف زمان امام باقر که کور بود. اونی که کوره خلقو نمیبینه، خب نمیبینه، چشم کار نمیکنه، کور خلقو نمیبینه، کوردل حق رو نمیبینه. خیلی فرق که آدم خلقو نبینه یا حق رو نبینه. آدم کور که چشمش کوره میتونه در بهترین درجات بهشت قیامت قرار بگیره، ولی آدم کوردل در بدترین درکات دوزخ، چون کور خلق نمیبینه اما کوردل حق رو نمیبینه. وقتی آدم حق رو نبینه در تاریکی متراکم زندگی میکنه، حق رو که نبینه هیچ کاری به حلال و حرام نداره، کاری به حسنات اخلاقی نداره، کاری به اعمال صالحه نداره، کاری به حقوق مردم نداره، کاری به حقوق آب و خاک و حیوانات نداره. حق رو که نبینم هیچی رو نمیبینم، چون اون چه که دیده میشه در نور حق دیده میشه. ولی اگه من حق رو نبینم نوری ندارم، چی رو ببینم؟ حتی خودم هم نمیبینم، یعنی کاملا خودم رو جهنمی میکنم، تو مسیر زندگی به طرف جهنم رفتن حرکت میکنم و نمیبینم، خودم هم نمیبینم. وقتی حق رو نبینم هیچی رو نمیبینم. یکی پرسید سلمان مگه دهاتی ایرانی نبود؟ کوچر میگن مال یکی از دهاتای فارس بوده، بعضی ها میگن مال یکی عدهات های اصفهان بوده، ادهی میگن مال جی بوده در اصفهان، ادهی میگن مال بیزا بوده در شیراز. که چرا یه دهاتی ایرانی بود؟ که چطور وقتی اومد مدینه همون جلسه اول مؤمن شد، خدا رو پذیرفت، قیامت رو پذیرفت، حق رو پذیرفت، حلال و حرام رو پذیرفت، بهشت و جهنم رو پذیرفت، نبوت انبیا رو پذیرفت؟ یه سال نشد که پیغمبر رو منبر بر اثر پیش آمدن یه حادثه که نزدیک بود بین انصار و مهاجرین دعوا بشه سر سلمان، که مهاجرین میگفتن مال ماست چون هجرت کرده، انصار میگفتن نه مال ماست وارد بر ما شده، دعوا داشت بالا میگره. پیغمبر به بلال فرمود مردم رو دعوت کن بیان مسجد. همه اومدن مسجد، رفت منبر گفت مهاجرین مکه، سلمان مال شما نیست، انصار مدینه سلمان مال شما نیست، از سلمان و منا اهل البیت، سلمان رنگ علی و حسن و حسین و منو داره، بر چی دعوا دارید میکنی؟ این سلمان دعاتی ایرانی چطور با برخوردای اولیه شد سلمان؟ اما ابو جهل در مکه خونش دیوار به دیوار پیغمبر بود، 13 سال هر رو پیغمبر رو دید، بیرون خیابون مسجد الحرام، چطور ایمان نیاورد؟ چه جواب جالبی داد. گفت بر این که سلمان پیغمبر رو دید، مؤمن شد، حق رو دید، ولی ابو جهل یتیم ابو طالب، یتیم عبدالله رو می دید، نه پیغمبر. می گم وقتی یادم این به دنیا آمد، باباش مرده بود، مادرش هم زود مرد، یتیم هم یه موجود بسیار بی ارزشی بود در مکه، و می گم من رفقام کل گنده ها بیاییم به یه یتیم گرایش پیدا بکنیم؟ ابدا. اونی که حق بین نیست پیغمبر رو یه بچه یتیم میبینه، اما اونی که حق بینه پیغمبر رو بزرگترین انسان عالم میبینه. پس آدمی که چشمش کوره خلق رو نمیبینه، آدمی که دلش کوره حق رو نمیبینه، آدم بینادل همه چی رو سر جاش میبینه، آدم کوردل هیچ چی رو نمیبینه که حالا سر جاش باشه یا سر جاش نباشه. خب قرآن به چند تا طهارت اشاره کرده. طهارت یه حقیقت معنویه که ذات طهارت میل به بالا رفتن داره، یعنی زمینی نیست، اینجا نمیمونه. وقتی که طهارت تحقق پیدا کرد و به وجود اومد، طبع این طهارت و میل این طهارت به سوی پروردگاره، یعنی حرکت به عالم معنا داره، حرکت به عالم الهی داره، حرکت به عالم قدس و عالم ملکوت داره. حالا آیات قرآن رو در این زمینه بشنوید. یه حقیقتی که پاکه، ایمان واقعیه، یعنی باور داشتن خدا، باور داشتن قیامت، باور داشتن نبوت، باور داشتن قرآن که همش قلبیه، باور داشتن ائمه طاهرین، این باور که آلوده به شک نیست، آلوده به تردید نیست، پاک پاک. یا طرف بلند شده رفته 20 سال تحصیل معارف الهیه کرده، به این باور رسیده، باور بدون آلودگی، یا نه 20 سال 10 سال 5 سال رفته در یه جلسه، در یه مسجدی، در یه محلی، در یه حسینیهی نشسته دل داده، یا عالم واجد شرائط، یا عالم درس خونده براش و برای دوستانش حقیقت توحید، نبوت، قیامت، امامت و حقایق دیگر رو علمی و استدلالی و قابل فهم گفته، انتقال به فکر داده، حالا این بزرگوار که مغازه داره، کارخونه داره، بناس، گچکار، آجرکار، نجار، عطار، سوپری، راننده است، دارای اعتقادات پاک شده، با این گوش دادن درست و با گفتار اون گوینده درست و به قول امیرالمؤمنین وقفوا اسماءهم علی علم نافع لهم، اینان من مثل شماها گوششونو وقف دانش مفید کردن، دانش دین، دانش توحید، دانش حقایق، با وقف کردن گوش از راه گوش قلب رو، عقل رو درست تغذیه کردن. حالا این آدم کاسب، این آدم راننده، این آدم بنا یه دلی در اعتقاد پیدا کرده مثل دل سلمان، مثل دل ابوذر. اون دلا که وقف این دوتا ستا نبوده، از این دلا علم و عالم زیاد میتونه بسازه. حالا قرآن درباره این اعتقاد پاک بدون شبهه، بدون شک تو سوره فاطر میفرماید الیه یسعدو، با سات یسعدو و فعل مضارع نه یه بار، همواره دائمی، الیه یسعد الکلم الطیب، اعتقادات درست میل به بالا رفتن معنوی داره تا خودشو به خدا برسونه و پروردگارم این اعتقاد رو مهر بزنه، قبول بکنه، بگه تو مؤمن واقعی هست، بگه تو مؤمن درستی هست. و در این زمینم قرآن بین مرد و زن اصلا فرق نگذاشت، هیچ. فکر نکنید خانوما امتیازاتشون در مسائل معنوی هم ما کمتره و ما بیشتریم، نه. این آیه تو سوره نحل، من عمل صالحا من ذکر مرد او انسا زن و هو مؤمنون، این قید خیلی مهم، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. هیچ فرقی بین مرد و زن در ایمان درست نیست. بعضی از خانوما الان هم هستن، ما نمیشناسیم. حالا چیزی را اگه ما نمیدونیم نباید انکار بکنیم، نمیشناسیم، نمیتونیم بگیم نیست. تو مردان نمیتونیم بگیم نیست. بعضی از خانوما با این پاکی دل و اعتقادات تبدیل به اولیاء الهی شدن و صاحب نفس و صاحب اثر. یکی از بچه های امام صادق، امام صادق براش زن گرفت، زنی که امام صادق گرفت از نبیرهای امام مجتبی بود. با اجازه حضرت صادق همسرشو برداشت رفت مصر، اونجا زندگی می کرد، کار داشت، تجارت داشت، مغازه داشت. خانومش هم همونجا از دنیا رفت که میخواست خانومش رو بیاره مدینه. پیغمبر اکرم رو خواب دید، فرمود همونجا دفنش کن، نیارش مدینه. الان در مصر ست خاتون نفیسه حرم داره، مثل حرم حضرت زینب در شام، و زیارت کننده داره فراوان، شیعه و سنی. این زن شوهرداریش کامل، توی حیات خونه یه قبر کنده بود که به شوهرش گفته بود من مردم زودتر از تو، من همینجا دفن کن. کار خونه رو میکرد، جارو میکرد، تمیز میکرد، غذا آماده میکرد، ظرفا رو میشست، کار نداشت میومد تو اون قبر میشست. 6000 ختم قرآن در اون قبر انجام داد. یک زن، دست کم نگیرم خانوما رو، چرا خانوما دست کم گرفته شدن؟ چون بس تو سرشون زدن، شخصیتشون رو له کردن و دیگه به چشم نیمدن، عظمتشون به چشم نیمد، کرامتشون به چشم نیمد. این ظلم سنگینی بود. تعبیرات خوبی هم نداشتن مردم از جنس زن. یه روز کنار حوض برو وضو اومده بود، در زدن، کارگر رفت در رو با کرد، یه خانوم یهودی بود، بچه شو برد به نفیس خاتون، گفت آبله گرفت، بیماری آبله، ویروس آبله، چشم بچه‌م که کور شد، قیافه خوشگلش که از خوشگلی افتاد، بیریخته بیریخ شده. اگر میتونی خانوم، دکترا دیگه نمیتونن بچه منو علاج بکنن، یه دعایی بکن بچه من خوب بشه. گفت دعا کن، خدا هم گفته دعا کنید من جواب میدم. اما جواب کیو؟ جواب کیو؟ یعنی من رباخورم دعا بکنم جواب میدن؟ گفتن نه جواب نمیدی. من بی نماز دعا کنم جواب میدن؟ گفتن نه جواب نمیدیم. من قاصب حروم خور دعا کنم جواب میدن؟ پیام دادن جواب نمیدیم. من صندلیدار ظالم که حالا توی اداره کارمندم، کار یه روزه مردم رو دو ماهه عقب میندازم، پیچش میدم، آخرش بعد دو ماهم میگم گروب فلانی رو فلانجا ببین 50 میلیون بده صبح بیا امضا میکنم. دعای من مستجابه. دعای کسانی که دلها رو آتش میزنن مستجابه. قاضی که رشوه گرفته 1000 میلیون میگیرن، گرفتن، بچهش سرطان داره، همین یه دونه بچه هم داره، حالی میشنه بغل رخت خوابش عشق میریزه، خدایا تو قدرت داری بچه منو شفا بده. این دعا مستجاب ابدا. خود تو جناب قاضی معطل دعا نکن. نه، دعای هر کسی مستجاب نیست، اما دعای خانومی مثل نفیسه مستجابه و دعام نکرد. یعنی کنار این خانوم یهودیه دست به جانب پروردگار بر نداشت بگه خدایا به آبروی جدم امام مجتبی به آبروی مادرم زهرا به آبروی جدم پیغمبر اینو شفا بده. نه، دعای داستان دیگه داره. همه جا که خرج نمی کردن اولیای خدا، هنوز وضو نگرفته بود، دستش خیس بود، پاشید به صورت این بچه یهودی، چشمش شد مادرزاد، قیافه خوشگلش هم برگشت، مادر قش کرد، ریختن به هوشش آوردن، نوشتن حداقل بعد از شفای این بچه با یه ذره آب نه با دعا 6000 یهودی در جا در مصر شیعه شدن. شما میتونید این گونه باشید، ما آخوندان میتونیم به گونه ای باشیم، یه شهر رو اگه شیعه نیستن بریم شیعه کنیم، میتونیم یه شهر رو در شیعه بودن نگر داریم، میتونیم یه شهر رو به ملکوت وصل بکنیم، میتونیم. خیال نکنید زمان روحانیت شیعه و نفس شیعه و نفس روحانیت شیعه پاک عالم واجد شرایط تموم شده. دیگه روزگار روزگار آخوند شیعه نی که ناامید بشم، دل سرد بشم. ناامیدی در قرآن کفره. انه لا یعصو من روح الله الا القوم الكافرون. آخوند ناامید از آینده و اوضاع، خدا میگه کافره قلبن، ظاهرن مسلمون و پاکه. نه تموم نشده، یه 4 موج رو دریا باد میاره، باد که نشست موجم میشینه. طوری نشده، خبری نشده، هیچ خبری نشده. دجال که بر عالم حاکم نشده، بنی امیه که دوباره بر نگشتن، بنی عباس که دوباره بر نگشتن، حالا برگردن. یاران امیرالمؤمنین مثل مالک اشتر، مثل اویس قرن، مثل شخصیت هایی چون عمار، زمان حکومت بنی امیه مالک اشتر موندن و عمار موندن، هیچ هم ناامید نشدن. یاران ائمه کی یاران ائمه بودن؟ زمان طوفانهای عظیم اموی و عباسی. کجا تموم شد؟ کجا؟ منبر عمرش تموم شده؟ کو؟ الان که هست. من قبل از اینجا یه شهری بودم، البته مرکز استان بود، اونجا رو نمیشه با اینجا مقایسه کردم. یه هفته قبل یه مسجد منبر گذاشته بودن، برای من 7000 متر مسجد بود، شبستون مسجد، چون خیلی سرد بود حیات رو نمیشد فرش کنن. به حقیقت این منبر سید و شهدا جا نبود. شبا کجا تموم شده؟ کجا؟ چرا ما به قرآن تکیه نداریم که میگه ناامیدی کفره؟ چرا؟ بعد 30 یعقوب به 10 پسرش گفت اذهبوا فتحسسو من یوسف و اخی، برید مصر از یوسف جستجو کنید. طبق قرآن بچه های پیغمبر 10 گفتن بابامون پیر شده، خرف شده، دیوونه شده، اختلال روانی پیدا کرده. کدوم یوسف؟ 30 سال پیش، 7 سالش بود، ما با کله انداختیمش تو چاه، 100 تا کفن پوسونده. برید از یوسف جستجو کنید. چه یوسفی؟ اما حق بینان، یوسف خودش حق بینه، یعقوب حق بینه. حق بین در روشنایی وجود پروردگار همه چی رو میبینه و ارزیابی میکنه. اگه یوسف مرده بود تو چاه، یعقوب خبر میشد، گفتن خرف شد، اختلال روانی پیدا کرده بابام. این توهینا به یه پیغمبر درست کوردلان بی‌ادب، ولی رفتن و یوسف رو پیدا کردن. یعقوب ناامید نشده بود. شما فکر میکنید روز عاشورا ابی عبدالله و یارانش ناامید شدن؟ گفتن ما که دیگه هممون داریم شهید میشیم و کار تمومه. دین چراغش خاموش شد. یزیدیان بر روزگاران بعد مسلط میشن، تموم شد. دید زینب کبرا و امیدشو ببینید، وقتی که اومد کنار بدن قطع ابی عبدالله تو گودال، داشت گریه میکرد، یه مرتبه چشمش به زین العابدین رو شطور افتاد. واقعا زینب کبرا دید زین العابدین داره جان میده، بدن رو رها کرد اومد. من کربلا به یکی گفتم، داشتیم توی بلوار میرفتیم بریم طرف حرم، چه مغازه‌ای، چه ساختمونایی، چه سوپرایی، چه درختکاریایی، چه گلکاریایی. زینب کبرا گفت عمه جان، مالی تجود و به نفسک، چرا داری با جان خودت بازی میکنی؟ اینجا اینجوری نمیمونه، اینجا خاک خالی نمیمونه، اینجا گودال نمیمونه. عمه جان در آینده اینجا شهر میشه. عمه جان از همه دنیا به عشق بابات سواره و پیاده از همه دنیا میان برای زیارت بابات. عمه جان خاک اینجا رو مردم میبرن شرق و غرب که در نماز روش سجده کنن. ناامیدی یعنی چی؟ تموم شد یعنی چی؟ تموم شد یعنی خدا تموم شد، یعنی خدا هم از دنیا رفت، نیستش دیگه. دین و حوزه ها رو، روحانیت واجد شرایط رو دقت کنید چی میگم، حفظ بکنه. طهارت قوغا میکنه. طهارت کلید گشایشه. طهارت این قطعه رو من در یه شهر آذربایجان شرقی گفتم، غربی، برای شما هم بگم، برای شما تکرار نیست. اونجا بعد عمری 10 سال منبر یه بار گفتم که مرحومه، واقعا آیت الله العظما، واقعا اینو من قبول دارم، چون زمان فتلیشا بود تا الان نسل در نسلش عالم، هدایت کننده، منبری، مدرس حوزه، نویسنده بودن، نسل در نسل، خیلی نسل با برکتی داشت. آیت الله العظما حاج میرزا ابراهیم کلباسی که یه منطقه اصفهان دست ایشون بود، حسین آباد، همون زمان یه منطقه اصفهان بیداباد دست آیت الله العظما سید محمد باقر شفتی بود که من از آسمان باقر داستانهای عجیبی دارم. برادران روحانی بخونید شرح حال این بزرگان رو، نفس آدم رو صاف میکنه، بیان آدم رو را میندازه، دل آدم رو پاک میکنه. اینا زندن. من مسجد سید اصفهان منبر میرفتم، مسجد سید 11,000 متر، پلیس مجبور شد خیابون سید رو ببنده، یعنی مسجد که جمعیت بود چی کشیده بود به خیابون. یه شب یا آیت اللهی برای اولین بار اومد مسجد سید پا منبر من، من بالا منبر دیدمش، بغل مقبره سید که آخر مسجد بود یه صندلی گذاشتن نشست. منبر که تموم شد ایشون رفت، منم از در دیگه رفتم. فرد و صبح رفتم خونش، چون خیلی به من محبت داشت. من نه دعوتش کرده بودم بیاد پا منبر و نه دلم میخواست بیاد، چون 100 سالشه، سخت بود، ولی اومد. به فردا رفتم خونش، من چرا دیشب به خودت با این سنت زحمت دادی؟ عشق تو چشمش پر شد، گفت فلانی به جدم عمرانه من تا حالا خواب ندیدم، اصلا خواب ندیدم. دیشب که اومده بودم بغل مقبره سید شفتی منبر رو گوش دادم، اومدم خونه خوابم برد، دیدم رو همون صندلی تو مسجدم شما منبر، آیت الله العظما آسمان باقر شفتی از قبر در اومد، از ذریح اومد بیرون، از مقبرم اومد بیرون، اومد دم صندلی من، یک کلید به من داد با یک کتاب، گفت این کلید و این کتابو بده به این کسی که مسجد من داره منبر میره، کلید مال قیامتشه، کتاب مال دنیاشه که منبراشو تقویت بکن. اینا زندن. امیر المومنین می فرماد علمای واجد شرایط رو دفن می کنید میرید، زندن، آگاه به وضعن. مرحوم کلباسی توی مسئله بسیار پیچیده علمی گیر کرده، این کتاب، اون کتاب، اون فقه، این اصول، این کلام حل نشد، حل نشد، خسته شد، خوابید، خواب دید، وارد یه سالون شد. پیغمبر اسلام تا امام زمان نشستن تو این سالون، وسط سالونم خالی تکیه دادن، غیر 14 معصوم فقط یه نفر تو این سالن، اونم آسمان باقر حجت الاسلام. گفتم عجب جلسه، برم این مشکل علمی رو از فاطمه زهرا بپرسم. اومدم زانوی ادب زدم، چرا فاطمه؟ چرا؟ پیغمبر که بود، علی که بود، امام حسن و امام حسین که بودن، از زهرا چرا؟ چون کلباسی اعتقاد داشت زهرا عالم علوم اولین و آخرینه و من شب اولینو براتون ثابت کردم. گفت خانوم جواب این مشکل علمی چیه؟ خیلی با محبت زهرا به من فرمودن از فرزندم عثمان باقر که تو این جلسه است بپرس. گفت منم مات زده شدم، اومدم پیش عثمان باقر، گفتم سید این مشکل علمی حلش چجوری؟ به قدری زیبا و روون برام حل کرد. من از شدت خوشحالی از خواب بیدار شدم، دیدم مسئله حل حل. آفتاب نزده بود، راه افتادم اومدم بیداباد، هفت صبح وارد منزل سید شدم، آماده بود درس بده، طلبه داشتن می اومدن. بلند شد تا دم در اتاق اومد، منو در آغوش گرفت. آخونده عاشق هم دیگه بودن چون واجد شرایط بودن. منو بغل گرفت، بوسید، کنار دست خودش نشون، گفت حاج میرزا ابراهیم ما دوتا نجف هم درس بودیم، شما کارت خیلی زیاده، امرو برای چی اومدی خونه من؟ پیغام میدادی من میومدم. گفت آقا اومدم یه مسئله پیچیده، یه مشکل علمیه از شما بپرسم. فرمود دیشب کنار مادرم زهرا جواب تو که دادم. این طهارت، این حق بینی، کوردل حق رو نمیبینه، کورچش خلق رو نمیبینه. برادران و خواهران سعی کنیم حق بین بشیم، چون حق نورش گسترده به تمام هستی. ما به اندازه گنجایشمون میتونیم در نور حق حقایق رو ببینیم، به اندازه گنجایشمون. خب من اول حرف موندم چون 4-5 تا طهارت رو میخواستم براتون بگم تا برسم به این که چرا دعاهای زهرا مستجاب بود، چون بدرقه دعاهاش طهارت همه جانبه بود. رفت به خدا رسید، جوابش هم داده شد و برگشت. دلا تا به کی از در دوست دوری، گرفتار دام سرا غروری، نبر دل تو را از غم دوست دردی، نبر چهره از خاک آن کوی گردی. تو را خواب غفلت گرفته است در بر، چه خواب گرانی است، الله اکبر. در این کهنه گنبد نهایی نهو بزن دست و پایی بکن های هویی سؤال علاج از طبیبان دین کن توسل بر واه آن طیبین کن کشتن نفر برادران و خواهران چقدر اسلحه لازم داره با یه خنجر با یه تیر با یه گلوله حتی با یه چوب که به گیجگاه کسی بزنن کشته میشه اما وقتی خواهر وارد گودال شد نشست روی زمین شمشیر شکست دار و کنار زد نیزه شکست دار و کنار زد زین العابدین دیده بودن که فرمودن غیر شمشیر و نیزه و خنجر با چوب و سنگم به بدن بابام حمله کردن بچه ها دیدن عمه دستشو برد زیر بغل یه بدن پاره پاره بدن رو روی دامن گذار اول مجبور شد سه تا سوال بکنه انت اخی میانه نفداد و دو بدن قطع قطع آیا تو برادر منی و ابن والدی آیا تو پسر بابای من امیر المؤمنینی و ابن امی آیا تو پسر فاطمه زهرا مادر منی دختر 13 ساله ابی عبدالله سکینه اومد کنار عمه عمه هازا نعش و من این بدن کیه اینقدر وضع شما رو به هم ریخته عزیز دلم این بدن بابا حسین الهی به حق زینب کبرا و ابی عبدالله باران و برف فراوانت رو بر این منطقه نازل کن خدایا بیماران رو شفا بده بیماری های گناهی ما رو شفا بده خدایا دشمنان اگر قابل هدایت نیستن شرشون و اثر این مملکت و ملت و همه شیعیان دنیا بردار آمریکا و اسرائیل و زمینگیر کن وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده ما و نسل ما قرار بده، حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ محمد و آل محمد مقرر کن. خدایا به حقیقتت محراب، مسجد، منبر، حوزه های علمیه رو برای شیعه حفظ کن.